وقتی صحبت از حکومت‌های دیکتاتوری میشه، اسم یه کسایی میاد تو ذهنمون. یه کسایی مثل استالین یا فیدل کاسترو. کلاً صحبت از دیکتاتوری که میشه، خود به خود ذهن ما میره سمت چپگراها، سوسیالیستا، کمونیستا، کره شمالی، کوبا، شوروی، اینجور جاها. ولی اینجا تو این اپیزود میخوام روایتی رو تعریف کنم که نشون میده دیکتاتوری به گرایش یا حزب خاصی تعلق نداره. میتونی راستگرا هم باشی اما شدیدترین دیکتاتوری رو از خودت نشون بدی. این اپیزود در مورد کشور شیلیه. سلام، این 14 اپیزود پادکست منجون. منجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایتام دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریفش کنم. این اپیزود دیماه 99 منتشر میشه. اول از همه باید یه مقدمه‌ای در مورد کشور شیلی بگم، کشوری که موضوع این اپیزوده. دو اپیزود قبلی هم همین کار رو کردم اولش. فقط قبل از هر چیز این نکته رو بگم که این قسمت توصیف صحنه‌های خشن داره، شنیدنش رو برای بچه‌ها توصیه نمی‌کنم. یه خبر خوشی هم دارم در مورد کمپین شنوا، اینو آخر اپیزود در مورد صحبت می‌کنم. شیلی یک کشوری تو قاره آمریکای جنوبی، باریکترین و درازترین کشور دنیاست. رشته کوههای بلند آند شرق این کشور از آرژانتین جدا میکنه، از شمال با بولیوی و پرو همسایه است، جنوب و غربش هم که دیگه فقط اقیانوسه. جمعیت شیلی در حال حاضر یه چیز حدود 18 میلیون نفره. مردم شیلی به همگن بودنشون معروفن. فرهنگ و زبون و حتی نژاد تقریبا واحدی دارن مردم شیلی. همین عامل، یعنی همگن بودن جمعیت شیلی، به اتحاد مردمش در طول تاریخ کمک زیادی کرده. برخلاف کشورهای دیگه آمریکای جنوبی، شیلی ثبات سیاسی خوبی داشته در طول تاریخش. جنگ‌های داخلی و جنبش‌های استقلال طلبانه به ندرت اتفاق افتاده تو شیلی. شیلی با آمریکای لاتین یه تفاوت مهم دیگه هم داره از لحاظ سیاسی و اجتماعی. اینکه شیلی سابقه نسبتاً طولانی داره در حکومت‌های مردم سالار. زمانی که سالیان سال مردم آمریکای لاتین از وجود انواع دیکتاتوری‌های مختلف رنج می‌بردن، مردم شیلی ولی حکومت‌های مردم سالار و انتخابات آزاد و دموکراسی داشتن. این عامل مهمیه که شیلی رو از بقیه کشورهای آمریکای لاتین جدا می‌کنه، به کشورهای اروپایی بیشتر شبیهش می‌کنه. برگردیم به تاریخ شیلی. دهه 1540 بود که اروپایی‌ها وارد خاک شیلی شدند. عمدتاً هم به زبان اسپانیایی حرف می‌زدند. تا قبل از اون فقط یه سری بومی‌های آمریکایی تبار بودن تو شیلی که ساکن بودن. تعدادشون هم خیلی کم بود. یکی از علت‌های تفاوت شیلی با بقیه هم تو همینه. امپراتوری اینکا که میشه تقریباً پرو، بولیوی و اکوادور امروزی، اون زمان تو شیلی ساکن نبودن. شیلی جزئی از قلمرو اینکاها نبود. برای همین وقتی اروپایی‌های اسپانیایی زبون وارد خاک شیلی شدن، به سرعت شروع کردن به زاد و ولد. تا همین امروز هم تقریباً همه مردم شیلی به زبان اسپانیایی حرف می‌زنن. همه‌شون هم تقریباً کاتولیکن. از تاریخ قدیمی‌تر شیلی یه مقدار رد بشیم، بیایم جلوتر. سال 1925، زمانی که قانون اساسی جدید تصویب شده، قراره که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به تناوب تو سالهای مختلف انجام بشه. نهادهای سیاسی تو شیلی از این سال به بعد دیگه بین احزاب مختلف تقسیم میشه. هر چقدر نژاد و فرهنگ و زبون تو شیلی همگن بود، ولی عوضش احزاب سیاسی تا دلتون بخواد ناهمگن بود. همه جور حزبی بود تو شیلی، از چپگراهای بسیار افراطی گرفته کمونیستا، سوسیالیستا تا میانه‌روها و راستگراها. هر کدومشون هم اسم خاص خودشونو داشتن، ولی اینجا به خاطر اینکه اسامی خیلی زیاد نشن، اسامی خاص نمیگم اسمشونو، به همون راستگرا و چپگرا و میانه‌رو اکتفا میکنم. اون اوایل بیشتر قدرت سیاسی شیلی دست احزاب راست بود، ولی از دهه 50-60 دیگه کفه ترازو داشت به سمت چپگراها سنگینی میکرد. علتش دو تا چیز بود. یکی برخورداری زنان از حق رأی، اون یکی هم تصویب قانون رأی‌گیری محرمانه. تا قبل از تصویب قانون رأی‌گیری محرمانه، کارفرماها و سرمایه‌دارای بزرگ تو شیلی میتونستن رأی زیردستاشون رو ببینن. ولی بعدش دیگه رأی‌گیری محرمانه شد و این قضیه هم به نفع ائتلاف چپ تموم شد. خلاصه تو انتخابات سال 1970 نامزد ائتلاف چپ یک کسی بود به نام سالوادور آلنده. این آقا تونست اکثریت نسبی آرا رو از آن خودش کنه و به عنوان رئیس جمهور جدید شیلی قدرت رو به دست بگیره. این اتفاق خیلی مهمی بود برای شیلی و برای دنیا، چون تو اوج دوران جنگ سرد یه دولت چپگرای سوسیالیست تو شیلی به قدرت رسیده بود. این اتفاق آمریکا و بلوک غرب رو به شدت میترسوند، چون دیده بودن به قدرت رسیدن چپگراها توی کشوری مثل کوبا چه عواقبی رو داشته. البته آلنده، سالوادور آلنده، رئیس جمهور جدید شیلی اولش یه چپگرای افراطی نبود، با معیارهای سوسیالیستی یه میانه‌رو محسوب میشد، حداقل در ظاهر. حزب میانه‌روی شیلی هم باش ائتلاف کرده بود. اون می‌خواست برنامه‌هاش رو با ابزارهای مردم سالاری پیاده کنه تو شیلی. ولی بازم همین قضیه دنیای غرب رو می‌ترسوند. احساس می‌کردن که این قضیه، یعنی انتخاب شدن آلنده به عنوان رئیس جمهور شیلی، می‌تونه شروعی باشه برای اینکه شیلی تبدیل بشه به یه حکومت مارکسیست کمونیستی مطلق. فقط هم آمریکا و دنیای غرب نگران این موضوع نبودن. خود راستگراهای شیلی هم نگرانی داشتن از این موضوع، چه مردمشون چه سیاستمداراشون. آلنده وقتی دولت رو تحویل گرفت، شیلی وضعیت اقتصادی روبرایی نداشت. تورم، کمبود اجناس، اعتصاب‌های مردمی، اینا خیلی به چشم می‌خورد تو شیلی اون زمان. اصلا مدل اقتصادی که آلنده می‌خواست پیاده کنه تو شیلی خیلی متفاوت بود از مدلی که تا اون زمان وجود داشت. اقتصاد شیلی تو دولت قبل از آلنده بر پایه بازار آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا بود، مخصوصاً سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها. صنعت مس شیلی که یکی از منابع اصلی درآمد شیلی بود، 49% در مالکیت سرمایه‌دارای آمریکایی بود. اون اوایل که منابع مس تو شیلی کشف شده بود، به خاطر اینکه دانش و فناوری کافی وجود نداشت برای استخراجش، دولت شیلی دست به دامن سرمایه‌گذارای خارجی شد تا از منابع مسش بتونه به درآمد برسه. دولت قبل از آلنده همکاری نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت، طوری که شیلی تبدیل شده بود به بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی از ایالات متحده. اما با این حال اقتصاد شیلی اوضاع روبرایی نداشت. یکی دیگه از دلایل ترس آمریکا از دولت آلنده همین بود. صنعت مس شیلی بود. آمریکایی‌ها احساس می‌کردن که آلنده قراره بر اساس اون برنامه‌های اقتصادی خودش صنعت مس شیلی رو کلاً بیاد ملی کنه. مس شیلی برای آمریکا خیلی سود داشت. نمی‌خواست به راحتی از دستش بده. می‌دونستن که آلنده می‌خواد بره سمت دولتی کردن اقتصاد. برای همین بی برو برگرد مس شیلی رو ملیش می‌کنه. این یکی دیگه از دلایل خصومت آمریکا بود با دولت تازه روی کار اومده ای آلنده تو شیلی. آلنده دقیقاً همون بلایی رو سر آمریکایی آورد که ازش می‌ترسیدن. یعنی اومد صنعت مس شیلی رو، اون 49% بقیه‌اش که دست آمریکا بود، ملی کرد بدون اینکه خسارتی بده به آمریکایی‌ها. اینجوری استدلال کرد که گفت آقا آمریکایی‌ها تو زمان مالکیتشون تو صنعت مس شیلی یه سری سود اضافی بردن. این سود اضافی میشه همون خسارتی که ما الان باید بابت ملی کردن صنعت مسمون بهشون بدیم. برای همین الان دیگه هیچ خسارتی نمیدیم. این اقدام آلنده، یعنی ملی کردن صنعت مس شیلی، طرفدارای زیادی داشت تو داخل کشور. حتی کنگره خود شیلی هم تصویبش کرد. ولی وجهه بین‌المللی دولت آلنده رو به شدت زیر سوال برد. یه کار دیگه هم انجام داد آلنده که بازم این کارش تصویر دولتش رو تو دنیای غرب خرابش کرد. آلنده اومد با فیدل کاسترو تو کوبا روابط نزدیکی برقرار کرد. تعداد زیادی از کوبایی‌ها رو آورد تو شیلی. حتی فیدل کاسترو به دعوت آلنده اومد شیلی و 5 هفته اونجا اقامت داشت. یه مسلسل دستی هم کاسترو به آلنده هدیه داد. این اتفاقی بود که حتی ارتش شیلی رو هم به شدت می‌ترسوند، چه برسه به آمریکا. از سیاست‌های خارجی آلنده بگذریم، برگردیم به برنامه‌های اقتصادیش برای شیلی. صنعت مس تنها چیزی نبود که آلنده ملیش کرد. بسیاری از کسب و کارهای دیگه که تو مالکیت سرمایه‌گذارهای خارجی بودن، اینا رو هم اومد ملی کرد. مؤلفه‌های بازار آزاد که تو دولت قبلی وجود داشت، به سرعت از بین می‌برد. قصد داشت یه دولت متمرکز و بر اساس معیارهای اقتصاد سوسیالیستی بنا کنه. خب مشخصه تو این شرایط مخارج دولت به شدت افزایش پیدا می‌کنه. دست شیلی از کمک‌های مالی دولت آمریکا هم که به کلی کوتاه شده بود، معلوم بود که میشه. دولت آلنده رو آورد به چاپ کردن بی‌رویه اسکناس. پول چاپ کرد. پول چاپ کرد تا اینکه یه ابر تورم تو زمان دولت آلنده تو شیلی اتفاق افتاد. چیزی که تا قبل از اون بی سابقه بود. 140%، 300%، حتی تا 600% هم تورم برای شیلی رو تو دولت آلنده اعلام کردن. البته آلنده دستمزد رو زیاد کرده بود، ولی دستمزد حقیقی، یعنی نسبت به افزایش قیمت‌ها، در واقع کم شده بود. یعنی به اندازه کافی زیاد نشده بود، قیمت‌ها بیشتر از اون زیاد شده بود. مواد غذایی سهمیه‌بندی می‌شدن، حتی آب هم سهمیه‌بندی شد. هرچند که دولت آلنده به قشر ضعیف و کم درآمد جامعه توجه خاصی داشت، ولی سیاست‌های اقتصادیش در کل نتونسته بود گشایشی برای شیلی داشته باشه. اعتصاب‌های سراسری و خشونت‌های خیابونی از راه رسید. خیلی‌هاشون توسط ارتش سرکوب می‌شدن. مخالفان آلنده، راستگرهای افراطی، مدام تو خیابونا جنبش و تظاهرات راه می‌انداختن علیه دولت. رو پوستراشون می‌نوشتن جاکارتا می‌آید. جاکارتا پایتخت اندونزی. این شعار سیاسی اشاره داشت به شکست کمونیستا به دست راستگراها تو جاکارتای اندونزی که اون موقع به تازگی اتفاق افتاده بود. وضعیت برای آلنده اصلا مناسب نبود. هرچی هم که جلوتر می‌رفت بدتر می‌شد. احزاب میانه‌رو شیلی که تو ائتلافشون با چپگراها کمک کرده بودن آلنده رأی بیاره، اونا هم اومدن به آلنده پشت کردن. معتقد بودن که آلنده سیاست‌های به شدت چپگرایانه داره، برخلاف اینکه به نظر می‌رسید یه سوسیالیست میانه‌رو باشه. به خاطر همین افراط آلنده در اجرای سیاست‌های چپگرایانه، خیلی از طرفداراش بهش پشت کردن، رفتن با مخالفانش متحد شدن. Se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando el soldado valiente, cuyo ejemplo se hiciera inmortal, enfrentemos primero. توی کشوری مثل شیلی با اون سابقه که تو دموکراسی و ثبات سیاسی داره، شاید فکر کردن به یک کودتای موفق برای جابجایی قدرت خنده‌دار باشه. ولی بیانیه کنگره شیلی نشون داد که وقوع همچین کودتایی خیلی هم دور از ذهن نیست. اینا اومدن توی بیانیه‌ای به ارتش شیلی هشدار دادن که رئیس جمهور آلنده از قانون اساسی تخطی کرده و ارتش باید بیاد تو صحنه. اینجا بود که آلنده فهمید خطر سقوط چقدر بهش نزدیکه. البته بیانیه کنگره باید 2/3 آرای مجلس سنا رو میگرفت تا عملی بشه. هیچ وقت هم نتونست این 2/3 رو بگیره. سالوادور آلنده اون زمان برای محکوم کردن بیانیه کنگره یه سری سخنرانی داشت. گفت که شیلی تا به حال دولتی دموکراتیک تر از الانش نداشته که من افتخار ریاست بر اون رو دارم. احزاب راستگرا خودشون رو مثل یه سد در برابر این تحولات دموکراتیک شیلی قرار دادن. خلاصه وضعیت خیلی قمر در عقرب بود برای آلنده. موجی از کودتاهای پی در پی تو دهه 60 و 70 کشورهای آمریکای جنوبی رو تسخیر کرده بود. یه حسی میگفت شیلی هم از این موج در امان نمیمونه. چون هم ارتش از آلنده ناراضی، هم احزاب سیاسی، هم خیلی از طرفدارای مردمی به خاطر وضعیت بد اقتصادی پشت آلنده رو خالی کردن. مخالفانش هم که دائم دارن تظاهرات میکنن تو خیابونا. از اون طرف وضعیت ارتش هم اصلا به نفع آلنده نبود. ارتش شیلی تو سالهای اخیر منزوی شده بود، از جامعه منزوی شده بود. سیاسی زدایی از ارتش سالها بود که بین سیاستمدارای مختلف شیلی رواج داشت. نظامیای ارتش حقوق و مزایای درست و درمونی هم نداشتند. به خاطر اینکه همه فکر می‌کردن ارتش نهاد غیر سیاسیه، نمیتونه توی یک کشور دموکراتیک مثل شیلی تأثیر داشته باشه تو آینده کشور. به خاطر این چیزا ارتش شیلی تو اون سالها خیلی منزوی و دور از جامعه دیده می‌شد. ولی تو اوایل دهه 70 میلادی به خاطر موج کودتاهای نظامی آمریکای جنوبی و به خاطر مصوبه کنگره کم کم افکار عمومی رفت به این سمت که ارتش هم میتونه یه کارایی بکنه. نکته دیگه که تو ارتش وجود داشت و اصلا به نفع آلنده نبود این بود که افسران ارتش عقاید به شدت ضد کمونیستی داشتن. اصلا به خاطر همین روابط نزدیک آلنده با فیدل کاسترو نگرانشون میکرد. این کمونیسم ستیزی تو ارتش شیلی هم باز خودش بی‌دلیل نبود. قبل از این که آلنده به قدرت برسه یه برنامه‌هایی داشت اجرا می‌شد تحت عنوان آموزشگاه ارتش آمریکا. این همکاری نظامی بین ارتش آمریکا و ارتش شیلی. اونجا بود که افسران ارتش شیلی تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیستی آمریکا قرار گرفتن. آمریکا تونست ایدئولوژی‌های خودش رو درون ارتش شیلی نفوذ بده. تبلیغات ضد کمونیستی آمریکا هم که دیگه تو دهه 60 و 70 تو اوجش بوده. حالا در مورد نقش آمریکا تو شیلی حرفای بیشتری هم هست که جلوتر بهش می‌رسیم. خلاصه همه این عوامل دست به دست هم داد تا یک کودتای همه جانبه تو شیلی رقم بخوره. روز 11 سپتامبر 1973 روزی بود که هیچ کدوم از مردم شیلی اون روز از یاد نمیبره. نیروهای زمینی و هوایی و دریایی شیلی از 10 روز قبلش با هم هماهنگ کرده بودند، طرح یک کودتا را علیه دولت آلنده برنامه‌ریزی کردند. حالا فکر می‌کنین مسئول و سردسته کودتا چه کی بود؟ کسی که قرار بود کودتا رو رهبری و اجرا کنه کی میتونست باشه؟ کسی که خودش کودتا رو طراحی کرده؟ نه. کسی نقش اصلی کودتای شیلی رو بازی کرد که خودش تا یه هفته قبل از کودتا اصلا خبر نداشت که قرار کودتا بشه. بقیه فرماندهای ارتش که کودتا رو برنامه‌ریزی کرده بودن چند روز قبلش خبر دادم، اونم اومد قبول کرد که باهاشون همکاری کنه. به نظر میرسه که رهبری کودتا باید یه آدم زمخت و خیلی قاطع و خشن و جدی باشه. ولی رهبر کودتای شیلی به نظر آدم خیلی اخلاقی و ساکت و آروم و بی‌آزار و خلاصه یه همچین آدمی بود، متین و آروم و مطیع. البته در ظاهر رهبر کودتای شیلی، کسی که قرار بود جای آلنده رو بگیره، حتی دشمن آلنده هم نبود تا قبلش. اتفاقا آلنده خیلی هم بهش اعتماد داشت. خود آلنده اونو منصوبش کرده بود به فرماندهی کل ارتش شیلی. توصیفات دیگه بس، بهتره این شخصیت رو معرفی کنم. کسی که اسمش برای همیشه تو تاریخ کشور شیلی حک شده، ازش به عنوان یکی از بزرگترین دیکتاتورهای دنیا یاد میشه، خودش رو پرچمدار مبارزه با کمونیسم میدونه. اون شخص کسی نبود جز ژنرال آگوستو پینوشه. آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته اسم کامل دیکتاتور بزرگ شیلیه. نوامبر 1925 تو شیلی متولد شد، تو مدرسه نظامی سانتیاگو تحصیل کرد و خیلی سریع تونست تو ارتش شیلی رشد و ارتقا پیدا کنه. وقتی از پینوشه میخوایم حرف بزنیم، در واقع با دو تا پینوشه روبرویم. یکی پینوشه قبل از کودتای 1973، یکی هم پینوشه بعد از کودتا. قبل از کودتای شیلی همونجور که گفتم، پینوشه رو بیشتر یه آدم آروم و اخلاقی توصیف می‌کردن. بین اون کسایی که سردسته کودتا بودن، پینوشه مسن‌تر از بقیه بود. رو همین حساب سن و سال و اینا گفتن آقا شما بزرگتری، تجربت بیشتره، بیا بشو ارشد ما. اینم از خدا خواسته میاد قبول میکنه. حالا خبر نداشتن که همین آقای به اصطلاح جنتل قراره چه بلاهایی سرشون بیاره. اصلا انگار پینوشه قبل از کودتا مرد، یه پینوشه جدید متولد شد. انگار تمام عمر داشته نقش بازی میکرده و بقیه رو فریب میداده. حالا به پینوشه بعد از کودتا هم میرسیم. اول از پینوشه قبل از کودتا یکم بگیم. پینوشه قبل از کودتای 1973 خودشو یه افسر نظامی کاملا وفادار به آلنده نشون میداد. البته میدونیم دیگه، داشته فریب میداد آلنده رو. اولین باری که پینوشه و آلنده همدیگر رو دیدن سال 1947 بود، وقتی آلنده هنوز رئیس جمهور نشده بود. به عنوان نماینده حزب سوسیالیست کنگره شیلی اومده بود از یه زندان بازدید کنه، میخواست وضعیت زندانیا رو بررسی کنه. مسئول این زندان اون موقع آگوستو پینوشه بود. وقتی آلنده میخواست وارد زندان بشه، پینوشه بهش اجازه نداد. یه درگیری لفظی اونجا بین آلنده و پینوشه به وجود اومد. آلنده گفت چه اجازه بدی چه ندی، من باید برم تو بازدیدمو انجام بدم. پینوشه هم گفت به گلوله میبندم اگه بخوای بری تو. خلاصه بحث بالا گرفت و بر اساس خاطرات خود پینوشه که بعیدم نیست خالی بندی باشه، آلنده اون روز بیخیال میشه و برمیگرده. ولی از شانس خوب پینوشه، آلنده از خاطره اون روز چیز عمیقی تو ذهنش نمیمونه، یا حداقل اسم یا ظاهر پینوشه تو خاطرش نمیمونه. پینوشه به عنوان یه افسر عالی رتبه ارتش شیلی تو زمان دولت آلنده، اتفاقا خیلی هم باهاش رابطه گرم و نزدیکی برقرار میکنه. کلن آلنده به ارتشی‌ها خیلی اعتماد نداشت، ولی به پینوشه اعتماد داشت. خود پینوشه تونسته بود با ریاکاری خودشو تو دل آلنده جا کنه. بسیاری از اعتراضات و تظاهرات ضد آلنده با ابتکار عمل پینوشه بود که سرکوب شدن. اینجا بود که آلنده با خودش گفت آها، این مرد میدونه، به این میتونم اعتماد کنم. غافل از اینکه پینوشه اونم مثل بقیه آدمای دیگه فریب داده بود. 23 آگوست 1973 سالوادور آلنده حکم مرگش رو به دست خودش امضا کرد. پینوشه رو منصوبش کرد به فرماندهی کل ارتش شیلی. بسیار ماهرانه پینوشه تونسته بود آلنده رو فریب بده و اسیر نیرنگ خودش کنه. حتی تو همون روز انتصابش به فرماندهی کل قوا، پینوشه برداشت یه نامه‌ای به آلنده نوشت. سوگند خورد که تا آخر عمرش به رئیس جمهور و به قانون اساسی کشور وفادار باقی میمونه، حاضر جونش رو هم فدا کنه. ولی آگوستو پینوشه، ژنرال مکار تاریخ، فقط 19 روز به عهدش وفادار موند. 11 سپتامبر 1973 پینوشه سردسته کودتایی شد که قرار بود مسیر تاریخ شیلی رو به کلی تغییر بده. کمتر کسی بود که بتونه حدس بزنه تو شیلی با اون ساختارهای سیستماتیک مردم سالاری یه کودتا بتونه اینقدر راحت و سریع به نتیجه برسه. رأس ساعت 7 صبح روز کودتا، نیروی دریایی شیلی شهر بندری والپارایسو رو تصرف کرد. از اون طرف نیروی زمینی تو سانتیاگو پایتخت شیلی اومد ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون رو اشغال کرد. راستش من خودم آماده کرده بودم یه توصیف مفصل و لحظه به لحظه از کودتا بدم، ولی هرچی گشتم دیدم چیزی نیست. اونقدر همه اتفاقات سریع بودن که در عرض 2-3 ساعت بساط همه چی جمع شد. واقعا باورش سخته که دموکراسی چند ده ساله شیلی در عرض 2-3 ساعت بساطش جمع شده باشه و جاشو بده به یه دیکتاتوری نظامی. آلنده بعد از این که خبر کودتا بهش رسید، اشتباه بزرگی مرتکب شد و رفت تو کاخ ریاست جمهوری خودش رو قایم کرد. آلنده برای اینکه بتونه با کودتا مقابله کنه نیاز داشت که با افسران طرفدار خودش ارتباط بگیره، ولی تو کاخ ریاست جمهوری ارتباطش با خارج کاخ کاملا قطع شده بود. آلنده بیخبر از بیرون مدام اخبار اشتباه بهش میرسید. تا اون لحظه آخر هم نتونست گستردگی و سرعت اجرای کودتا رو ازش باخبر بشه. حتی میگن نمیدونست کودتا کار پینوشه است. طرفداران دولت آلنده، کسایی که با کودتا همکاری نکرده بودند، قبل از اینکه بخوان کاری بکنن یکی بعد از اون یکی توسط کودتاچی‌ها دستگیر شدن. مثلا یکی از کسایی که میتونست خیلی به درد آلنده بخوره تو جریان کودتا وزیر دفاعش بود. کسی بوده که تا آخرین لحظه به آلنده وفادار بوده. زمان کودتا تو ساختمان وزارت دفاع بود، ولی اولین کسی بود که به عنوان یه مقام مخالف با کودتا دستگیر میشه. حالا همه این اتفاقات داره میفته، آلنده بیخبر از همه جا تو کاخش قایم شده، اصلا نمیدونه که اون بیرون چی داره میگذره. نمیدونه وزیر دفاعش دستگیر شده، نمیدونه پینوشه بهش خیانت کرده و داره کودتا رو سازماندهی میکنه. ساعت 8:30 دقیقه ارتش دیگه رسما به اوضاع مسلط میشه و خلع دولت آلنده رو اعلام میکنه. تازه اونجا بود که آلنده از وخامت اوضاع با خبر میشه. زمانی که دیگه خیلی دیر شده بود، دیگه کسی نمونده بود که بخواد از آلنده حمایت کنه. احزاب سیاسی و حتی توده‌های مردم هم داشتن از کودتا حمایت می‌کردن. هیچکس از یه حکومت نظامی شاید لذت نبره، ولی اون روز تو شیلی تصور عام بر این بود که یه کودتای نظامی لازمه تا دموکراسی رو تو کشور باز تولید کنه. خنده‌دار به نظر می‌رسید اگه اون روز کسی میگفت که این حکومت نظامی قرار سالیان سال دووم بیاره. تو شیلی با ساختارهای اون روزش بعید به نظر می‌رسید همچین چیزی. برای همین خیلی‌ها، مخصوصاً اونایی که از وضعیت اقتصادی مملکت شاکی بودن، اومدن از کودتای پینوشه حمایت کردن، به امید اینکه کودتا بتونه یه حائلی باشه برای تولید یه شکل جدید از دموکراسی. حکومت چپ‌های افراطی تو شیلی با کودتا سرنگون بشه، به جاش یه دموکراسی معتدل‌تر جاشو بگیره. ارتش هم فقط یه عامل جابجایی قدرت باشه، نه خود قدرت. این تصوری بود که عامه مردم و احزاب سیاسی اون روز تو شیلی داشتن، ولی حالا تو ادامه می‌بینیم که تصور باطلی بوده. ساعت 9 صبح همون روز کودتا، ارتش آلنده و کسایی رو که با آلنده داخل کاخ ریاست جمهوری مونده بودن و تهدید کرد که اگه تسلیم نشن کاخ ریاست جمهوری رو بمبارون میکنه. بر اساس اطلاعاتی که بعدن لو رفت، اون روز پینوشه با بیسیم داشته به فرماندهان ارتش دستور میداده که هیچ گونه درخواست برای مذاکره رو از سمت آلنده قبول نکنند. پینوشه میگفت آلنده باید فقط بی قید و شرط تسلیم بشه اگه که میخواد زنده بمونه. مکالمات پای بیسیمشون که بعدن لو رفت نشون میده که اتفاقا زیردستان پینوشه اصرار داشتن که آلنده رو زنده نگه دارن، سوار یه هواپیماش کنن بفرستنش چه جای دور، ولی پینوشه اصرار داشت که آلنده یا باید بی قید و شرط تسلیم بشه یا بکشنش. آلنده هم که خب مرد تسلیم نبود. تا ساعت 2:30 بعد از ظهر که هواپیمای ارتش تهدید خودشونو بیان عملی کنن، کاخ ریاست جمهوری رو بمبارون کنن، آلنده تسلیم نشد. گزارشات اولیه که خود ارتش شیلی منتشر کرد میگه که آلنده اون روز تو همون بمبارون ارتش کشته میشه. ولی بعدش گزارش‌های شاهدای عینی که معتبرترم هست میگه سالوادور آلنده بعد از 3 سال ایفای نقش به عنوان رئیس جمهور منتخب شیلی، روز 11 سپتامبر 1973 قبل از اینکه نیروهای کودتا دستشون بهش برسه، با همون اسلحه‌ای که فیدل کاسترو بهش هدیه داده بود میزنه خودشو میکشه. خودکشی آلنده نسبت به قتلش روایت معتبرتریه. قبل از خودکشی هم یه سخنرانی خداحافظی داشته که تو این سخنرانیش گفته بود من قصد استعفا ندارم، من با فدا کردن زندگیم هزینه وفاداری به ملت رو ادا میکنم. امپریالیسم و قدرت خودش چنین فاجعه‌ای رو به بار آورد. اونا قدرت دارن و به ما مسلط میشن، اما فرایندهای اجتماعی رو نمیشه با زور متوقف کرد. مردن من بیفایده نیست. مردان دیگر به این لحظه تلخ و تاریک غلبه خواهند کرد. راه‌های بزرگ توسط آزاد مردان برای ساختن یه جامعه بهتر دوباره باز خواهد شد. زنده باد شیلی، زنده باد مردم، زنده باد کارگران. Thank you. در مورد نقش CIA و دولت آمریکا تو کودتای شیلی صحبت‌های زیادی شده. اصلا نقش آمریکا تو کودتاهای مختلف دنیا یه بحث گسترده‌ایه. مورد شیلی هم جزو اون مورداییه که حرفای زد و نقیض زیادی در موردش هست. آمریکا خودش هیچ وقت رسما مسئولیت کودتا رو تو شیلی قبول نکرد. اصلا قبول نکرد نقش داشته تو این کودتا. ولی خب یه سری شواهدی هست که نشون میده همچین بی‌تأثیر هم نبوده. فراتر از تئوری توته است نقش آمریکا تو کودتای شیلی. یه بخشش برمیگرده به همون نفوذی که آمریکا بین افسران ارتش شیلی داشت که حالا در موردش صحبت کردیم. به هر حال موضوع پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اونیه که اینجا بخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم. فقط همینقدر بگم که اگه واقعیت هم نداشته باشه فراتر از یه تئوری توته است. به هر حال کودتای ارتش شیلی به رهبری آگوستو پینوشه تو همون روز 11 سپتامبر 1973 پیروز میشه. از فردای اون روز تا 17 سال بعدش شیلی در دیکتاتوری سیاه ژنرال پینوشه غرق میشه. بعد از پیروزی کودتا تمام نهادهای قانونگذاری و اجرای قانون در واقع قوه مقننه و مجریه منحل شدن و حکومت نظامی جاشونو گرفت. قرار بر این شد که ریاست جمهوری یا حالا همون کسی که قرار عهده‌دار کشور باشه به صورت چرخشی باشه بین سران کودتا. دوره‌های یک ساله باشه بین فرماندهان چهار شاخه نظامی ارتش. رو حساب اینکه پینوشه از بقیه مسن تر بود گفتن از پینوشه شروع میکنیم. خود پینوشه هم قبول کرد که رهبری حکومت نظامی شیلی چرخشی باشه. هنوزم پینوشه داشت با ریاکاری اطرافیانش رو فریب میداد. خلاصه بعد از کودتا پینوشه میشه قدرتمندترین فرد تو شیلی. خودش رو رئیس جمهور موقت، بعدش هم رئیس عالی ملت خطاب میکنه. تو 17 دسامبر 1974 هم دیگه رسما عنوان رئیس جمهور رو به خودش میده. پینوشه بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفت، اقدام به کارهایی کرد که بسیار عجیب و بی‌سابقه بود، هم برای خودش هم برای شیلی. برخلاف اطرافیانش که فکر میکردن اون دلسوز ملته، ولی بعد از رسیدن به قدرت تازه اون خود واقعیشو نشون داد. نشون داد که برای موندن در قدرت حاضر هر کاری بکنه. اول از همه ساختارها و نهادهایی که حکومت شیلی رو مردم سالار جلوه میداد، اومد اونا رو منحل کرد. کنگره شیلی منحل شد. احزاب چپ و حتی احزاب میانه رو غیرقانونی اعلام شدند. چپگراها تو شیلی تحت تعقیب قرار گرفتند. تو حکومت پینوشه فقط راستگراهای افراطی جرأت عرض اندام داشتند. ارتش شیلی به دستور ژنرال پینوشه اومد دانشگاه‌ها رو اشغال کرد. فرماندهان نظامی شدن رئیس دانشگاه‌ها. بقیه وزیر وزرا و اعضای کابینه دولت رو هم اومد از بین همین افسران نظامی ارتش انتخاب کرد. حتی بدبین ترین آدم تو شیلی هم نمیتونست تصور کنه همچین وضعیت خفقان زده ای میتونه سالیان سال دووم بیاره. ژنرال پینوشه چون میدونست سیاستهای افراطیش مخالفان زیادی خواهد داشت، برای همین شروع کرد به تعقیب و دستگیری و آزار و اذیت گسترده مخالفاش. میخواست هر نوع مخالفتی رو تو نطفه خفه کنه. اما چطوری؟ با تأسیس یه سازمان اطلاعات و امنیت پیشرفته و پیچیده، یه پلیس مخفی به نام دینا. دینا وظیفه‌اش شناسایی و حذف گسترده تمام مخالفان ژنرال پینوشه تو داخل و خارج شیلی بود. حتی بین نظامیای شیلی، اونایی که فکر می‌کردن پینوشه قرار قدرت رو رها کنه، اونام از سوءظن دینا در امان نبودن. پینوشه به سرعت یه شبکه مخوف و پیچیده از فرماندهان نظامی وفادار به خودش درست کرد تا بتونه سالیان سال در قدرت باقی بمونه. هیچ کدوم از اطرافیانش نتونسته بودن تا این حد شدت عمل، سنگدلی و جاه طلبی پینوشه رو پیش بینی کنن. اصلا میگن پینوشه آدم چاپلوسی بود. ذاتاً کسی نبود که بتونه بقیه رو رهبری کنه. بعضی از وزرای کابینه آلنده همسراشون اینا نقل میکردن، میگن مثلا تو مهمونی جایی اگه پینوشه ما رو میدید، سعی میکرد با چاپلوسی خودشو به ما نزدیک کنه. بعد از کودتا وقتی که وزرای آلنده دستگیر شده بودن، همسراشون رفتن به دیدن پینوشه، بلکه بتونن یه خبری، یه اجازه ملاقاتی، یه چیزی بتونن از پینوشه بگیرن. بهش گفتن بابا تو همونی بودی که مثلا فلان شب ما با هم خوشوبش میکردیم، چی شد که یهو از این رو به اون رو شدی؟ تو همونی بودی که کت ما رو میگرفتی دستت ما تنمون کنی، حالا اجازه نمیدی ما شوهرامون رو ببینیم؟ پینوشه ولی با بی‌اعتنایی باهاشون برخورد کرد، اجازه ملاقات بهشون نداد، گفت که فقط میتونن نامه بنویسن. بگذاریم. حالا یکی از فجایع بزرگی که حکومت پینوشه مرتکب شد اون اوایل قضیه استادیوم ورزشی بود، استادیوم ملی بزرگ شهر سانتیاگو. این استادیوم تو هفته اول بعد از پیروزی کودتا تبدیل شده بود به یه بازداشتگاه نظامی، جایی که هزاران نفر از چپگیرهای شیلی رو، سوسیالیستا رو اونجا جمع کردن، بازجویی و شکنجه دادنشون. واقعا این که تو اون یه هفته ده روز چی گذشت تو استادیوم ملی شیلی قصه دردناکیه. قصه تک تک کسایی که اونجا بودن، چه اونایشون که جون سالم به در بردن، چه اونایشون که مردن همونجا، تک تک این قصه ها میتونه موضوع یه اپیزود باشه. ولی من فقط میخوام اسم یکیشونو بگم، یه هنرمند شیلیایی، کسی که اون موقع تو همون استادیوم به شدت شکنجه شد و کشته شد همونجا، ولی بعدش تبدیل شد به صدای خفته میلیون ها شیلیایی، کسی که اسمش رو احتمالاً شنیدید، ویکتور خارا، شاعر و خواننده معروف شیلیایی. این آقا چپگرا بوده. یه سرود خیلی معروف هم داره که میگه مردم متحد هرگز شکست نمیخورند. تو همین اپیزود میشنوید این سرودو. ویکتور خارا وقتی جسدشو پیدا کردن 44 تا گلوله تو بدنش بود. انگشتای دستش رو هم به بدترین شکل ممکن شکسته بودن. سرودش هم که تو تمام سالهای حکومت پینوشه یه سرود ممنوعه بود، تبدیل شده بود به یه شعار سیاسی علیه ژنرال پینوشه. یکی دیگه از هنرمندای شیلی که اونم قربانی خودکامگی شد، اسم این یکی رو که دیگه فهم می‌کنم شنیده باشید، پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلی که البته دیپلمات شیلیایی هم بود. تاریخ مرگ نرودا 12 روز بعد از کودتا بود. اینکه به قتل رسیده باشه هیچ وقت رسما ثابت نشد. گفتن سکته قلبی کرده، ولی گزارشاتی که بعداً اومد بیرون نشون میداد که نرودا مسموم شده. قتلش به دستور پینوشه خیلی چیز دور از ذهنی نیست، چون هم محبوبیت داشت بین مردم، همین که طرفدار پراپاگورس آلنده بود. سفیر شیلی تو فرانسه شده بود تو زمان آلنده. حالا بگذاریم. حکومت پینوشه تا قبل از اینکه 2 سال از عمرش بگذره، یعنی سال 1976، حدود 130 هزار نفر رو تو شیلی دستگیر کرد. یعنی یه چیز حدود 1% جمعیت شیلی. بسیاری از اینا شکنجه شدن. به بدترین شکل شکنجه شدن. تعدادشون کشته شدن. جسدشون هم پیدا نشد. ناپدید شدن. اصلا مسئله ناپدید شدن مخالفان پینوشه تو شیلی یه چیز خیلی ابتکاری و خیلی برنامه‌ریزی شده بود. خیلی رواج داشت. شما اگه تو شیلی دهه 70 مثلا میگفتی که فلان آشنای ما گم و گور شد دیگه پیداش نشد، اصلا چیز عجیبی نبود، چون بقیه هم چند تا کیس دیگه اینجوری سراغ داشتن. دینا، همون سازمان اطلاعاتی شیلی پینوشه، برای اینکه مسئولیت قتل و زندانی مخالفا گردنش نباشه، اومد یه ابتکاری به خرج داد. آدما رو ناپدید میکرد، بسیاری از چپگراها رو. کشته شده بودن اینا البته، یعنی میکشتنشون، جسدشون هم تحویل نمیدادن، اعلام هم نمیکردن که کشتیم. میگفتن گم و گور شدن دیگه، حالا تقصیر ما نیست که. این ابتکار کثیفی بود که بقیه جنایتکارهای تاریخ کمتر اونو به کار میبردن. چیزی که دینا رو از بقیه سازمانهای مخوف متمایز میکرد همین ابتکارشون در ناپدید کردن گسترده مخالفان حکومت بود. جوری طرفو سربنیست میکردن، جسدش هم گم و گور میکردن که هیچ ردپایی از قتل باقی نمونه. بسیار ماهرانه این کار انجام میدادن. شیلی دوران پینوشه پر بود از هزاران شیلیایی که سالیان سال چشم به راه عزیز از دست رفتهشون بودن، بدون اینکه بدونن مرده یا چه بلایی سرش اومده. تصورش هم واقعا دردناکه. بعدا معلوم شد که یکی از راه‌های مفقود کردن آدم‌ها یه روشی بود به نام پرواز مرگ. طرفو زنده یا مرده می‌بردن با هلیکوپتر وسط اقیانوس‌ها ولش می‌کردن. تو اون اقیانوس‌های عریض و طویل هم که دیگه اثری از کسی باقی نمی‌مونه. یکی دیگه از جنایات منحصر به فرد حکومت پینوشه لاوندا سکسی بود. یه بازداشتگاه مخصوص آزار و اذیت و شکنجه های جنسی. برای گرفتن اطلاعات و اعتراف گرفتن از زندانی اونجا دیگه همه جور کاری می‌کردن. متصل کردن برق به بیزه یا پستان زندانی جزء شکنجه های سبک محسوب می‌شد تو لاوندا سکسی. گاهی وقتا حتی اعضای خانواده اون فرد زندانی رو می‌آوردن جلوی چشم طرف شکنجه های جنسی می‌کردن. اعضای خانواده رو مجبور می‌کردن که روی همدیگه بخوابن. موش روی ناحیه تناسلیشون قرار میدادن. دیگه واقعا یه چیزایی هست که گفتنش ناممکنه، به قلم در نمیاد، مثل چیزایی که تو لاوندا سکسی به سر مردم شیلی اومد. یکی دیگه از بازداشتگاه‌های مخوف زمان پینوشه ویلای گریمالدی بود، جایی که امروز تبدیل شده به موزه. اینجا دیگه کشتن بیشتر از شکنجه دادن رواج داشت. اینجا شکنجه‌گرا با کامیون از روی زندانیا رد میشد. اوج قدرت نمای ژنرال پینوشه تو قضیه کاروان مرگ بود. کاروان مرگ یه مأموریتی بود که پینوشه به یکی از ژنرال‌های وفادار به خودش محول کرد. 5 هفته بعد از پیروزی کودتا تو شیلی، برای اینکه پینوشه قدرت مطلقش رو به همه نشون بده، کاروان مرگ رو انداخت. یه نفر فرستاد به جاهای مختلف شیلی سرکشی کنه که اگه یه وقتی یه جایی یه مسئولی تو مجازات مخالفان حکومت مماشات کرده، اون به اصطلاح مجرم رو به سزای عملش برسونن. ژنرال مورد وثوق پینوشه که این مأموریت بهش واگذار شده بود، میرفت بازداشتگاه نظامی و زندانهای مختلف جای مختلف سرکشی میکرد. هر جایی که میدید چپگرایی بوده که داشته قصر در میرفته، یه مخالف حکومتی بوده، اینو خفتش میکرد و به شنیع‌ترین شکل ممکن مجازات میکرد. عمده این مجازات هم اعدام بودن. برای همین معروف شد به کاروان مرگ. اعلام شده که 75 نفر تو کاروان مرگ توسط رژیم خودکامه پینوشه اعدام شدند. تو ملای عام وسط خیابون اعدام شدن که بقیه بترسن به خودشون فکر مخالفت با حکومت پینوشه رو هم راه ندن. حالا شاید با خودتون بگید اون اوایلش بوده که این کارا رو میکردن، میخواستن زهر چش بگیرن از مردم، ولی افسوس که در خودکامگی و جنایت هیچ انتهایی نیست. حکومت پینوشه تا آخرین سالهای باقی موندنش تو قدرت هم از ظلم و قساوت دست نکشید. کالبد شکافی جسد یه نوجوان 17 ساله تو سال 1989، یعنی اون اواخر حکومت پینوشه، نشون میداد که این نوجوان به خاطر کتک خوردن و شوک برقی پلیس بوده که جونش رو از دست داده. سال 1991 یک گزارش منتشر شد به نام گزارش حقیقت و آشتی شیلی. این گزارش به دستور رئیس جمهور وقت شیلی منتشر شد. حالا جلوتر اسمشو میگم. تو این گزارش اومده بود که نقض حقوق بشر به صورت گسترده تو دوران پینوشه انجام گرفته. این گزارش قتل دست کم 2000 نفر رو تو دوران دیکتاتوری سیاه پینوشه تایید میکرد. گزارشات موثق دیگه هم هست که تعداد افراد کشته شده رو تو زمان پینوشه تا بیش از 3000 نفر هم اعلام میکنن. تعداد کسایی که به خاطر وضعیت بد دیکتاتوری تو شیلی مجبور شدن این کشور رو ترک کنن بیشتر از 100000 نفر اعلام شده. این 100000 نفر در واقع فرار کردن از شیلی. مخالفان پینوشه حتی تو خارج از شیلی هم جونشون در امان نبود. این باز خودش یکی دیگه از برنامه‌ریزی‌های مخوفیه که جنایات پینوشه رو از بقیه فجایع متمایز می‌کنه. تو جاهای دیگه اگه شما از مرکز جنایت فاصله بگیری، از اون جنایتکار دور بشی، موی دماغش نشی، حداقل در امانی. ولی سیستم اطلاعاتی حکومت پینوشه، همون دینا، اومد یه طرح بین‌المللی پیچیده و مخوف ایجاد کرد با بقیه سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا جنوبی. این برنامه اسمش بود عملیات کرکس. چی بود عملیات کرکس؟ یه برنامه همکاری بین سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای آمریکا جنوبی بود که به حکومت شیلی کمک می‌کرد مخالف‌های خودش رو حتی تو خارج مرزهای شیلی هم تعقیب و دستگیر کنه. این عملیات همکاری معروف شد به عملیات کرکس. آدمای نسبتاً مهمی تو جریان عملیات کرکس دستگیر یا حتی ترور می‌شدن. افراد کابینه آلنده که بعد از کودتا جون سالم به در برده بودن و تونسته بودن فرار کنن از شیلی، هدف اصلی عملیات کرکس بودن. هدف دیگرشون سردسته ها و رهبران حزب سوسیالیست شیلی بودند. خلاصه مخالفان پینوشه هر جا که بودن، آرژانتین، پاناما یا حتی آمریکا، عملیات کرکس اونا را هدف ترور قرار میداد. تروریسم دولتی ژنرال پینوشه با طراحی این عملیات های تروریستی تو خارج خاک شیلی، وجهه حکومت خودش هم خیلی خراب کرد تو سطح بین الملل. مخصوصا ترور وزیر دفاع آلنده تو خاک آمریکا باعث شد یه مقدار روابط این دوتا کشور تیره و تار بشه. شاید هیچ حماقتی برای دستگاه پینوشه بزرگتر از ترور شیلیایی تو خاک آمریکا نبود. وزیر دفاع دولت آلنده، همون که گفتم تا آخرین لحظه به آلنده وفادار بود و به عنوان اولین مقام مخالف با کودتا دستگیر شد، اینو تبعیدش کرده بودن واشنگتن. ولی سپتامبر 1976 خودرو این آقای وزیر رو بمب‌گذاری کردن و خلاصه ترورش کردن. مشخص بود که خب این ترور کار دینا بوده. بدتر از همه این بود که یه شهروند آمریکایی هم تو جریان ترور همراه اون وزیر سابق شیلی کشته شده. چون یه شهروند آمریکایی ترور شده بود، دیگه کاخ سفید نمیتونه ساکت بشینه. مخصوصا اینکه محل ترور خیلی خیلی نزدیک بود به ساختمون کاخ سفید. آمریکا برای اینکه بتونه این ترور رو محکوم کرده باشه، اومد چند تا از فرستاده‌های خودش رو که با دینا همکاری می‌کردن از شیلی برگردون به آمریکا. برای همین میگم همچین تروری حماقت محض پینوشه بود. چون آمریکا از کشورهای نزدیک و دوست شیلی پینوشه به حساب میومد. حالا جلوتر بهش میرسیم. یکی از چیزایی که بهونه میداد دست پینوشه برای اعمال همچین دیکتاتوری و جنایت گسترده، جنبش میر بود. بهونه البته بهونه‌های تکراری بود. چیز تازه‌ای توش نبود. همون حفظ امنیت و جلوگیری از خطر کمونیسم و این چیزا. جنبش میر یه جنبش مسلحانه بود که به دست کمونیستا و سوسیالیستای بسیار تندروی شیلی ایجاد شده بود. اینا خب کارشون مبارزه مسلحانه با حکومت پینوشه بود. پینوشه به هوای حزب و اعضای جنبش میر می اومد، مخالفان کمرنگتر خودش هم از بین می برد. چیزی که خیلی مرسوم بوده بین حکومت‌های خودکامه و هنوزم هست. اینکه میگن آقا ببین اینا از لحه برداشتن دیگه دارن مستقیم با ما میجنگن. نمیشه وایسیم نگاهشون کنیم. نکشیم اونا میکشن، نگیریم اونا میگیرن. برای حفظ امنیت جامعه هم که شده، مجبوریم با شدت عمل برخورد کنیم باهاشون. پینوشم تو حرفاش دقیقا همینا رو میگفت. تو دیدارش با اسقف اعظم کلیسا تو سال 1974 میگفت کمونیسم مثل یه طاعون این ملت رو احاطه کرده. وظیفه من اینه که ریشه کمونیسم رو تو این کشور بخشونم. خطرناک‌ترین کمونیستام جنبش میره. اینا رو شکنجه ندی چهجهه نمیزنن. البته پینوشه به جای واژه شکنجه میگفت فشار جسمی روی زندانیان سیاسی. منظورش از چهچهه هم همون اعتراف بوده. یا مثلا یه جای دیگه گفته بود ما تو کشورمون حقوق بشر رو محدود کردیم، درست، ولی اکثریت مردم ما این وضعیت رو قبول دارن. میدونن این بهایی که برای آسایش و امنیت و صلح تو کشور باید پرداخت کنیم. این همون چیزیه که شیلی رو تبدیل کرده به یه جزیره امن در حالی که جاهای دیگه دنیا رو آشوب و ترور فرا گرفت.
General Pinochet, how would you evaluate the success of the junta to date?
General, ¿cómo evaluaría usted el éxito de la junta hasta este momento?
De éxito completo.
Éxito, complete success.
Por cuanto el gobierno se fijó metas inmediatas, vale decir, normalizar el país. Recuperar el trabajo en las industrias y en el campo, lo cual se ha realizado en forma amplia.
پینوشه تو یکی دو سال اول حکومتش بیشتر درگیر قلع و قمع مخالفانش بود و اونقدری فرصت پیدا نکرد که برنامه‌های اقتصادیشو پیاده کنه. در واقع شیلی تو یک و نیم سال اول حکومت پینوشه داشت با همون سیستم اقتصاد دولتی زمان آلنده اداره می‌شد. سیستم اقتصادی متمرکز، اقتصاد بسیار وابسته به دولت، شاید مناسب ترین مدل اقتصادی که یه حکومت نظامی میتونه برای خودش انتخاب کنه همین بود. چون حکومت نظامی میخواد رو همه چی نظارت داشته باشه، همه چی دست خودش باشه، باید و نبایدها رو خودش تعیین کنه. برای همین اقتصاد دولتی برای همچین هدفی کار راحت تر میکنه. انتظار میرفت پینوشه هم همین کارو بکنه، مثل خیلی از حکومت‌های دیکتاتوری دیگه. ولی پینوشه تو این زمینه هم غیر قابل پیش بینی عمل کرد. چیزی که اقتصاد شیلی تو زمان پینوشه به خودش دید پارادوکسی بود که تا اون زمان اتفاق نیفتاده بود تو دنیا. مدل اقتصادی که دولت پینوشه برای کشور در نظر گرفت چیزی بود به نام اقتصاد نئولیبرال. شاید فکر کنید اقتصاد نئولیبرال اولین بار تو چین اتفاق افتاده، یا ریگان تو آمریکا اولین بار پیادش کرده، یا تاچر تو انگلیس مبدعش بوده. نئولیبرالیسم اولین بار تو آزمایشگاه شیلی به اجرا در اومد، تو دولت پینوشه. اجرا کردن همچین مدل اقتصادی برای دولت نظامی چیز خیلی عجیبی بود. برای همین میگم پارادوکسی بود برای خودش. پیاده کردن نئولیبرالیسم تو کشوری که اصلاً لیبرالیسم وجود نداره. حالا ممکنه بپرسید این نئولیبرالیسم چی هست اصلاً؟ یه شکلی از همون اقتصاد سرمایه‌داریه. اقتصاد بر پایه بازار آزاد و خصوصی سازی و جذب سرمایه خارجی. یعنی دقیقاً برعکس اون چیزی که آلنده تو اقتصاد شیلی به وجود آورده بود. پینوشه میخواست مدل اقتصادی شیلی رو به یه چیزی شبیه به زمان قبل از آلنده برگردونه. منتها خودش از اقتصاد چیزی سر در نمی آورد، نظامی بود، اصلا اقتصاد نمیفهمید چیه. دوروبریاش هم که همه نظامی بودن. این بود که پینوشه مجبور شد سیستم اقتصادی کشور رو بسپاره دست یه سری مشاوران اقتصادی که به این اسم معروف شده بودن، پسران شیکاگو. اینا مغز متفکر اقتصاد نئولیبرال بودن. شیکاگویی نبودن البته، اهل شیلی بودن، ولی تو دانشگاه شیکاگوی آمریکا تحصیل کرده بودن. شاگردای مستقیم میلتون فریدمن بودند. میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور آمریکایی که سال 1976 نوبل اقتصاد را گرفته. پسران شیکاگو شدند مسئول برنامه‌ریزی اقتصادی برای شیلی و اجرای اون تو دولت پینوشه. حالا ممکنه بپرسید پینوشه که اینقدر قدرت طلب بود، اینقدر دلش می‌خواست رو همه چی نظارت و کنترل مستقیم داشته باشه، چطور شد که یهو تصمیم گرفت بره سمت اقتصاد بازار آزاد؟ اقتصاد بازار آزاد معمولا برای دولتی با شعار دموکراسی، نه یه حکومت نظامی مثل شیلی پینوشه. خب جواب این سوال اینه که اول از همه گفتم پینوشه تقریبا هیچی از اقتصاد بلد نبود. هر رو از به تشخیص نمیداد تو اقتصاد. طبیعی هم بود که نتونه تز بده برای اقتصاد کشور. دلیل مهمترش هم اینه که پینوشه به خاطر نفرتش از جریان چپگرایی باعث شد از اقتصاد سوسیالیستی فاصله بگیره، بره سمت اقتصاد بازار محور. البته نقش آمریکا هم این وسط کم رنگ نبود. شیلی پینوشه و آمریکا تو دشمنی با کمونیسم با هم اشتراک داشتن. روابط نزدیک و دوستانه دولت آمریکا با پینوشه به خاطر نفرتشون از کمونیسم غیر قابل انکاره. از همون ابتدای به قدرت رسیدن حکومت نظامی، آمریکا کمک‌های مالی خودش رو سرازیر کرد به سمت شیلی. پینوشه هم با خودش گفت انتخاب یه مدل اقتصادی که مورد پسند آمریکا باشه میتونه ما رو با هم نزدیک‌تر کنه. این بود که تصمیم گرفت اقتصاد نئولیبرال رو برای شیلی انتخاب کنه. اجراش رو هم بسپاره به دست پسران شیکاگو که تربیت شده آمریکا بودن. شیلی شد اولین اجرا کننده اقتصاد نئولیبرال تو دنیا. نئولیبرالیسم بدون لیبرالیسم. خب پسران شیکاگو از اواسط سال 1975 تو شیلی شروع کردن به بازسازی نظام اقتصادی. تقریبا همه کسب و کارهایی که تو زمان آلنده ملی شده بودن دوباره خصوصی شدن. همشون خصوصی شدن تقریبا به جز صنعت مس. اقتصاد شیلی درش به روی سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت‌های بین‌المللی باز شد. بودجه کشور متوازن شد. تورم تا حد زیادی کنترل شد. شیلی پینوشه از سال 1976 تا 1981-82 یه رشد اقتصادی نسبتاً خوبی رو تجربه کرد، چیزی که تو اون دوران معروف شد به معجزه اقتصادی شیلی. حامیان حکومت پینوشه یه کسایی مثل مارگارت تاچر پینوشه رو به خاطر این رشد اقتصادی تحسینش کردن. معجزه اقتصادی شیلی ولی اونقدرها معجزه‌ای نبود. شاید اگه با تورم 600% زمان آلنده مقایسش می‌کردی آره معجزه به حساب می‌اومد، ولی در کل همچین چیز شاخی هم نبوده. اتفاق بعدی که تو مدل اقتصادی شیلی پینوشه افتاد، شکاف به شدت عمیق طبقاتی بود. در واقع ثروتمندتر شدن کشور به خاطر این بود که ثروتمندای شیلی پولدارتر شده بودند. طبقه ضعیف و کم درآمد از اون طرف هر روز داشتن فقیرتر می‌شدن. فقرا هم فقیرتر می‌شدن، هم تعدادشون بیشتر می‌شد. چون مدل اقتصادی شیلی پینوشه ثروت رو هرچند در جامعه زیاد می‌کرد، ولی این ثروت زیاد شده رو هی داشت هول می‌داد سمت ثروتمندان جامعه. 10% ثروتمندان شیلی تو زمان پینوشه 83% به ثروت خودشون اضافه کردند. طبیعی هم بود که این ثروتمندا که قدرت بیشتری هم دارن نسبت به مردم فقیر بیان از پینوشه حمایت کنن. از پینوشه‌ای که با تحولات اقتصادی خودش اونا رو پولدارتر کرده. پیش بینی میشد که نیمی از مردم شیلی تا پایان دولت پینوشه زیر خط فقر زندگی کنند. اوضاع وقتی بدتر شد که از سال 1982 به بعد یه بحران اقتصادی تو شیلی به وجود اومد. این بحران اقتصادی رو خیلی ها میگن به خاطر خود اقتصاد نئولیبرال بوده، یه سری ها میگن به خاطر این بوده که شیلی اومد ارزش پول ملیش رو پیوند زد به دلار آمریکا. پزوی شیلی مبنای ارزشش شد دلار آمریکا. این شد که طرفداران ژنرال پینوشه بعد از سال 1982 دیگه از معجزه اقتصادی هم نمیتونستن حرف بزنن. خیلی از کسایی که به خاطر رشد اقتصادی تو اوایل حکومت پینوشه طرفدار شدن دیگه کم کم داشتن ازش ناامید میشدن. آگوستو پینوشه با همه قساوت‌هاش ولی طرفدارم کم نداشت داخل کشور. سال 1980 یعنی قبل از اینکه بحران اقتصادی پیش بیاد، پینوشه اومد یه رفراندوم راه انداخت. از مردم خواستن بیان به قانون اساسی جدید رأی بدن. قانون اساسی جدید شیلی که توش منافع ارتش به شدت در نظر گرفته شده تا همین الانش هم تو شیلی اعتبار داره، یا بهتر بگم تا همین 2-3 ماه پیش اعتبار داشت. حالا میرسیم بهش. اون سال یعنی سال 1980 مردم با درصد بالایی اومدن به این قانون اساسی رأی دادن. همزمان به طولانی شدن دوران حکومت پینوشه هم رأی دادن. بر اساس این همه پرسی که بعیدم نیست نتایجش دستکاری شده باشه، مردم شیلی موافقت کردند که ژنرال پینوشه تا سال 1989 یعنی 8 سال دیگه همچنان به عنوان رئیس جمهور شیلی تو قدرت باقی بمونه. ولی از اواسط دهه 80 به بعد دیگه مخالفت‌ها با پینوشه خیلی شدت گرفت. هم به خاطر بحران اقتصادی، هم به خاطر نارضایتی کلیسا از حکومت و هم به خاطر کاهش حمایت‌های آمریکا. کاهش حمایت‌های آمریکا از پینوشه هم از اواسط دهه 80 به بعد دلیل داشت. به خاطر نقض شدید حقوق بشر توسط پینوشه، آمریکا دیگه نمیتونست دم خروس رو قایم کنه. شهروندان آمریکایی هم حتی از جنایات دستگاه پینوشه در امان نبودن. یه نمونهش رو گفتم چند دقیقه پیش. ترور یه شهروند آمریکایی تو خاک آمریکا. بدتر از اون کشته شدن یه نوجوان اهل شیلی بود که شهروند قانونی آمریکا بود. سال 1986 پلیس شیلی روی این نوجوان بنزین ریخت و زنده زنده سوزوندش به جرم مخالفت با پینوشه. این اتفاق یه نقطه عطفی بود تو روابط آمریکا با شیلی، چون از اون به بعد دیگه آمریکا حمایت‌هاش رو از شیلی خیلی کم کرد. پینوشه واقعا به سیم آخر زده بود. فکر می‌کرد هیچ کس جلودارش نیست. تبدیل شده بود به تنها کسی که تو شیلی هر کاری دلش بخواد میکنه، ولی غافل از اینکه شیلی سالیان سال ساختارهای دموکراتیک و مردم سالاری به خودش دیده. تو همچین کشوری نمیشه با چند ده هزار تا قتل و شکنجه تا ابد تو قدرت باقی موند. شیلی پینوشه با شوروی استالین فرق داشت. پینوشه نمیتونست تا آخرین نفسش سروری کنه تو شیلی. چه اتفاقی افتاد؟ سال 1988 دولت پینوشه به پایان کارش نزدیک شد. تو رفراندوم قبلی مردم رأی داده بودن که پینوشه تا سال 1989 باقی بمونه تو قدرت. یه سال قبلش یعنی سال 88 پینوشه برای اینکه عمر حکومتش رو بازم تمدید کنه اومد یه همه پرسی دیگه برگزار کرد. این دفعه از مردم پرسیدن که آیا مایلن ژنرال پینوشه همچنان تا 8 سال دیگه به عنوان رئیس جمهور در قدرت بمونه؟ آری یا خیر. همون سوالا رو، همون گزینا رو 8 سال بعد از رفراندوم اومدن تکرار کردن. رفراندوم برگزار شد، آری یا خیر، ولی این دفعه دیگه برخلاف پیشبینی جنرال جواب اکثریت خیر بود. 58% رای دهندگان شیلی تو رفراندوم رسمی سال 88 خواستن که پینوشه از قدرت کنار بره. بعد از نتیجه رفراندوم پینوشه بر اساس قولی که داده بود و به خاطر حساسیت جامعه بین الملل سر همون قضیه حقوق بشر و اینا، ژنرال باید از ریاست جمهوری خداحافظی میکرد. پیروزی مخالفان پینوشه تو رفراندوم یه تحول بزرگی بود که بعد از چندین سال تلاش و مبارزه به دست اومد. حالا شیلی میتونست با این تغییر بزرگ برگرده به مسیر مردم سالاری. دموکراسی جدید اول راهش قرار میگیره. فاین پیروزی یه سال و نیم بعد از رفراندوم، یعنی سال 1990، انتخابات ریاست جمهوری تو شیلی برگزار شد. نامزد حزب میانه رو شیلی یه شخصی بود به نام پاتریشیو آیلوین. این آقا برنده انتخابات شد و به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از پینوشه به قدرت رسید. 12 مارس 1990 رئیس جمهور منتخب مردم آیلوین هواداراش رو جمع کرد تو استادیوم فوتبال شهر سانتیاگو، همون جایی که توی هفته بعد از کودتا تبدیل شده بود به بازداشتگاه نظامی. عده زیادی اونجا شکنجه و کشته شدن. حالا مردم شیلی مخالفان پینوشه ده‌ها هزار نفر جمع شدن تو همون استادیوم ملی تا این دفعه بازگشت دموکراسی رو جشن بگیرن. جمع شدن تا رئیس جمهور منتخبشون آیلوین براشون سخنرانی کنه. پاتریشیو آیلوین رئیس جمهور جدید شیلی بازسازی دوباره عدالت رو وعده داد. قول داد که شیلی رو از نو بسازه. شیلی رو بسازه برای همه مردم شیلی. شعار شیلی برای همه مردم شیلی حرفی بود که رئیس جمهور اون روز تو استادیوم فریادش زد. فقط هم یه شعار سیاسی نبود، استراتژی و هدف دولت بعد از پینوشه بود. در واقع اون زمان خیلی از بازگشت یه دموکراسی مفید برای شیلی ناامید بودند. معتقد بودند دموکراسی همونجوری که قبل از پینوشه دیدن برای مردم شیلی فقر و بدبختی به ارمغان آورده، از اون بدتر شیلی رو تو دامن افراط‌گرایی و بی‌ثباتی فرو برده. پینوشه و آلنده شاید به نظر با هم شباهتی نداشتن. هر کدومشون مسیری رو رفتن که با اون یکی خیلی فرق داشت، ولی حداقل یه شباهت مهم داشتن. اینکه هر دو تو اجرای سیاستاشون تا جای ممکن افراط کردن. آلنده در اجرای اقتصاد سوسیالیستی و عدم سازش با غرب، پینوشه هم در نقض کامل حقوق بشر برای حذف هر گونه مخالفت با راستگرایی. هر دوی این سیاست‌ها مشکلات بزرگی برای شیلی درست کرد. نگرانی مردم و روشنفکران شیلی بعد از پینوشه هم از همین بود. میگفتن دموکراسی قبلا تو کشور ما وضعیتی درست کرد که آلنده بیاد اون کارا رو بکنه و بعدش هم ما مجبور بشیم به دیکتاتوری پینوشه تن بدیم. از کجا معلوم دموکراسی جدید که الان اول راهش هستیم اینم به همونجا ختم نشه؟ اما چپگرایی تو زمان حکومت پینوشه تغییرات بزرگی کرده بود تو شیلی، همونجوری که تو دنیا تغییرات بزرگی کرده بود و معتدل‌تر شده بود. اول اینکه دو تا رئیس جمهور بعد از پینوشه میانه‌رو بودن نه چپگرا. بعد اینکه اون چپگراهای شیلی که فرار کردن از کشور تو زمان پینوشه، اون روشنفکران و نخبگان شیلی که رفتن به جاهای مختلف دنیا، تحولات دنیا رو دیدن. سرنوشت کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی رو دیدن. دیدن که اتحاد شوروی رو به زوال رفت. دیدن که دیوار برلین فرو ریخت. دیدن که سیاست‌های افراطی چپ نتونست برای مردم کشورهای بلوک شرق شادی به ارمغان بیاره. سرکوب خونبار اعتراضات تو چین کمونیستی رو دیدن. سقوط دولت‌های چپ افراطی رو دیدن. این بود که وقتی بعد از سقوط پینوشه برگشتن به شیلی، ایدئولوژی‌هاشون شدیداً تغییر کرده بود. متحول شده بودن. دیدن که دیوار کشیدن و عدم سازش با دنیا به سرنوشت شوروی یا آلمان شرقی منجر میشه. این بود که فهمیدن باید با مخالفان خودشون چه داخل شیلی چه خارج از کشور مذاکره و مصالحه کنن. اونا گفتن قرار کشور از نو بسازیم، برای همه بسازیم. مثل آلنده فقط سنگ جبهه موافق رو به سینه نزنیم. مثل پینوشه هم نیام هر کی مخالف از بین ببریم. چیزی که مشکل درست کرد برای مردم چه تو زمان آلنده چه تو زمان پینوشه افراط بود. افراط چه در چپگرایی چه در راستگرایی. در صورتی که ما یک کشور واحدیم، فقط در صورتی که متحد باشیم میتونیم کنار هم شاد زندگی کنیم، نه اینکه هر کدوممون بیایم سنگ گروه و حزب خودمون رو به سینه بزنیم. ما باید شیلی رو از نو بسازیم برای همه مردم شیلی، نه برای یه قشر خاص، نه برای یه حزب خاص. شیلی برای همه مردم شیلی. این شعار اصلی دولت بعد از پینوشه بود که اون روز با صدای بلند تو استادیوم ورزشی فریادش زدن. اون روز تو استادیوم یه کار قشنگ دیگه هم انجام دادن. اومدن سرود ویکتور خارا رو همگی با هم خوندن. ویکتور خارا همون کسی که 17 سال قبلش تو همین استادیوم شکنجه شده بود و همینجا کشتنش. سرود مردم متحد هرگز شکست نمیخورند ویکتور خارا تو تمام دوران پینوشه ممنوع بود، ولی اون روز دیگه با خیال راحت هزاران شیلیایی به نمایندگی میلیون ها نفر از مردم زجر کشیده شیلی اون سرود رو فریاد زدن. تو سرودشون میگفتن پیروزی از آن ماست، ببین که پرچم های متحد در حال اهتزازن، روشنایی سرخ سپید دم خبر از زندگی پیش رو میدن، مردم در راه پیروزی هن. فردای بهتر از آن ماست، بخوان سرود آزادیت رو، چرا که وطن تنها با اراده من و تو پیروز خواهد شد. مردم متحد هرگز شکست نمی‌خورند. مردم متحد هرگز شکست نمی‌خورند. احتمالاً الان ذهنتون درگیر این شده که سر جنرال پینوشه چی اومد. معمولاً دیکتاتورها وقتی سرنگون میشن یا مصادف با مرگشونه یا میرن یه گوشه کلاً منزوی میشن. ولی هیچ کدوم از این حالت‌ها برای پینوشه اتفاق نیفتاد. سایه سنگین جنرال بعد از برکناریش هم از ریاست جمهوری بازم رو سر مردم شیلی حس میشد. چون تونسته بود سالهای آخر باقی موندنش در قدرت قانونی رو تصویب کنه که بهش مسئولیت قضایی میداد. یعنی هیچ نهادی تو شیلی نمیتونست حتی بعد از خلع قدرت پینوشه اونو محاکمه کنه. پینوشه بعد از ریاست جمهوری دوباره رفت فرمانده کل ارتش شد. قانون اساسی که زمان پینوشه مصوب شده بود به ارتش و حزب راستگرا قدرت زیادی میداد. این قانون اساسی همچنان معتبر بود تو شیلی حتی بعد از مرگ پینوشه. این بود که مردم شیلی همیشه ترس از یک کودتای جدید تو وجودشون بود، چون جنرال پینوشه همچنان بین ارتشی‌ها قدرت داشت. اون با ثروت اندوزی تو زمان قدرتش همچنان به عنوان یک شخصیت سیاسی و یک سرمایه‌دار بزرگ قدرت داشت تو شیلی. درسته که بعد از کنار رفتن پینوشه از ریاست جمهوری شیلی برگشت به دموکراسی، ولی شخص پینوشه خط قرمز این دموکراسی بود. دموکراسی تا جایی پیش میرفت که به مسئولیت قضایی پینوشه صدمه‌ای وارد نشه. حتی آیلوین رئیس جمهور جدید شیلی گفته بود که من قانون رو تا جایی که ممکن باشه میتونم به اجرا در بیارم. رئیس جمهور حتی توی برنامه زنده اشک ریخته بود، از خانواده قربانی‌های دوران پینوشه عذرخواهی کرده بود، ولی تا محکوم کردن خود پینوشه نمیتونست پیش بره. قانون دست و پاشو بسته بود. سیاستمدارای شیلی از این میترسیدن که بخوان علیه پینوشه کاری کنن و ارتش دوباره بخواد در حمایت از پینوشه اقدامی انجام بده. این بود که گفتن فعلا همین دموکراسی دست و پا شکسته رو بریم جلو ببینیم چی میشه. خیلی از اعضای دینا دستگیر و محاکمه شدن، ولی خود پینوشه از هر نوع محاکمه‌ای در امان بود. یه مدت بعدم از ارتش خارج شد و خودش رو یه سناتور مادام العمر قرار داد تا همچنان سایه سنگینش روی سیاست شیلی حس بشه. رؤسای جمهور شیلی بعد از پینوشه از هر حزبی که بودن، چه راستگرا چه چپگرا چه میانه رو، تقریبا همون سیاست‌های اقتصادی پینوشه رو ادامه دادن. همونجور که گفتم حتی چپگراهای شیلی هم به واقع‌بینی رسیده بودن. توی ائتلاف با میانه‌روها تصمیم گرفته بودن مدل اقتصادی دوران پینوشه رو با یکم اصلاح ادامهش بدن. از سال 1990 به بعد شیلی بازم یه رشد اقتصادی داشت، طوری که نظام اقتصادی شیلی تو رأس کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفت. میانگین درآمد مردم تو سال 1975 معادل فقط 19% آمریکا بود، ولی تو سال 2000 به 44% رسید. تورم ثبات پیدا کرد، سرمایه گذاری خارجی دو برابر شد. 24% مردم که دو زمان پینوشه زیر خط فقر زندگی می‌کردن، تو سال 2003 این 24% رسیده بود به 5%. اینا همه نشون میده که دولت‌های بعد از پینوشه دستاوردهای بزرگی داشتن، ولی بازم مشکل اساسی اقتصاد شیلی که هنوزم پابرجاست نابرابری اقتصادیه. از زمان پینوشه به بعد شکاف طبقاتی تو شیلی وضعیتش بهتر شد، اما هنوز شیلی کشوریه که ثروت توش به شکل ناعادلانه تقسیم شده. یکی از عواملی که باعث شده مردم شیلی این چند سال اخیر بازم اعتراض و تظاهرات داشته باشن همین توزیع ناعادلانه ثروته. اعتراضات مردم شیلی باعث شد که اکتبر سال 2020، یعنی همین دو سه ماه پیش، یه رفراندوم جدید شکل بگیره. این دفعه رفراندوم سر قانون اساسی کشور بود. بسیاری از مردم نسبت به قانون اساسی که تو دوران پینوشه تصویب شده بود معترض بودند. می‌خواستن این قانون اساسی اصلاح بشه. برای همین یه رفراندوم ترتیب داده شد تو شیلی که مردم بیان به قانون اساسی رأی بدن. این بارم پینوشه بازنده بود، ولی با اکثریت بیشتر، حدود 78% رای دهنده ها قانون اساسی دوران پینوشه رو رد کردن. این یه پیروزی بزرگ دیگه برای مخالفان پینوشه بود که باعث شد بازم تو خیابونا تجمع کنن و سرود مردم متحد هرگز شکست نمیخورند ویکتور خارا رو دست جمعی فریاد بزنن. بگذاریم برگردیم به پینوشه، ببینیم در آخر چی اومد به سر این ژنرال پیر. سال 1998 پینوشه رفته بود انگلیس برای درمان درد کمرش. اونجا اتفاقی که اصلا فکرشو نمیکرد به سرش اومد. یه قاضی اسپانیایی دستور داده بود جنرال پینوشه رو تو خاک انگلیس دستگیرش کنن به جرم جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان اسپانیایی. پینوشه 17 ماه تو حصر خانگی مون تو انگلیس. هیچ وقت هم روند محاکمش به طور جدی دنبال نشد. وکلای پینوشه اول اینجوری استدلال کردن که جنرال مسئولیت قضایی داره، نباید محاکمه بشه. بعد دیدن نه، جرمش یه جرم بین‌المللیه، جنایت علیه بشریته. اینو با مسئولیت قضایی تو شیلی نمیشه جمعش کرد. بعد گفتن جنرال به علت کهولت سن زوال عقل پیدا کرده، نمیشه محاکمش کرد. خلاصه با هر ترفندی که بود نذاشتن انگلیس پینوشه رو به اسپانیا تحویل بده، برش گردوندن شیلی. وقتی جنرال برگشت به وطنه سال 2000 تو فرودگاه استقبال گرمی هم ازش شد توسط ارتش شیلی و طرفداران مردمیش که جلوی در فرودگاه بودن. پینوشه هم ذوق زده شد، یهو از روی ویلچر بلند شد، افسران نظامی که اومده بودن استقبالش در آغوش گرفت. اونجا معلوم شد که دلیل این همه سال قدرت نمایی پینوشه چی بوده. اون هنوزم با اینکه ابعاد زیادی از جنایتش مشخص شده بود طرفداران زیادی داشت. کنارگیریش از ریاست جمهوری هم با یه برتری شکننده 58-42 بود دیگه. خلاصه وقتی پینوشه برگشت شیلی، با اینکه دیوان عالی شیلی مسئولیتش رو لغو کرد، ولی بازم جنرال محکوم نشد. روند محاکمش تو خود شیلی تا جای خوبی داشت پیش می‌رفت. حتی اونو مثل یه متهم واقعی انگشت نگاری کردن، ولی بازم وکلاش از همون ترفند تو انگلیس استفاده کردن. گفتن جنرال دچار زوال عقل شده، نمیتونه تو دادگاه پاسخگو باشه. سیاستمدارای شیلی هم دیدن دیگه این آفتاب لب بومه، به مرگ طبیعی بمیره بهتر از اینه که محاکمش کنن. خلاصه کلام این که جنرال آگوستو پینوشه اوگارته 91 ساله تو سال 2006 بر اثر سکته قلبی تو اتاقش چشم از این جهان بست، بدون اینکه بابت یک کدوم از کاراش جواب پس بده. پینوشه تو سال 1995، یعنی بعد از برکناریش از ریاست جمهوری، تو یه مصاحبه با یه خبرنگار گفته بود ما دیکتاتوری برقرار نکردیم تو شیلی، ما الگوی کل جهان بودیم برای مبارزه با کمونیسم. دیوار برلین به خاطر شیلی بود که سقوط کرد. ما اولین کسایی بودیم که پرچم مبارزه با کمونیسم رو بالا بردیم. من امیدوارم که به عنوان بهترین رئیس جمهور تاریخ شیلی تو خاطره ها باقی بمونم. البته که تو خاطرها باقی مون، ولی نه به عنوان بهترین رئیس جمهور شیلی، به خاطر قساوت و خودکامگی و ظلم بیش از حدی که نشون داد. هرچی از جنایت‌های پینوشه گفتم مشتی بود که نمونه خروار نیست. قضیه خیلی فجیع‌تر و عمیق‌تر از این حرفاست. یه دیوار بزرگی هست تو گورستان بزرگ شهر سانتیاگو، اومدن اسم کسایی که تو دوران پینوشه قربانی شدن، جون خودشون از دست دادن، اسمشون رو این دیوار نوشتن. یه جاهای خالی هم گذاشتن رو این دیوار به خاطر اسم کسایی که احتمالاً بعداً اضافه میشن. هنوز تعداد کامل قربانی‌ها کامل کشف نشده. این دیوار سال‌هاست که جاهای خالی روش هست و تا امروز هم هیچ وقت کامل نشده. شاید به خاطر اینکه هیچ اثری نمیتونه جنایات پینوشه رو کامل بیان کنه. من میگم نه این اپیزود نه هیچ اثر دیگه‌ای مثل اون دیوار نمیتونه در بیان درد و رنجی که مردم شیلی کشیدن به خاطر ظلم پینوشه کامل و جامع باشه. کتاب شکستن طلسم وحشت اثر آریل دورفمن یکی از منابع اصلی این اپیزود بود. کتاب دیگه‌ای هم که جزء منابع اصلی بود، کتابی به نام کتاب آشوب، نقاط عطف برای کشورهای بحران زده، نوشته جرد دایموند. این کتابو تو اپیزود قبلی معرفیش کردم. گفتم کتابی در مورد بحران‌های ملی، بحران‌هایی که تو کشورهای مختلف اتفاق افتاده، اومده بررسیش کرده. تو فصل 4مش هم در مورد بحران شیلی صحبت کرده. یعنی همین چیزی که امروز تعریفش کردم. اونجوری که تو اپیزود قبلی هم توضیح دادم، تو این کتاب میگه اون روش‌هایی که درمانگرها برای حل بحران شخصی افراد میان استفاده میکنن، این روش‌ها، این عوامل میتونه تو بحران‌های ملی هم موثر باشه، تو بررسیشون موثر باشه. 12 تا عامل رو میگه نویسنده که اینا تو بحران‌های اشخاص به کار میان، برای حلشون به کار میان. بعد اینا رو به بحران‌های ملی هم میشه تعمیم داد. مثلا یکیش که تو اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردم، یکی از این 12 تا عامل انعطاف‌پذیریه. اینکه آدم بدونه چی باعث رنجشش میشه، اینو بیاد تغییر بده اگر که میشه. نویسنده میگه مورد شیلی هم درست مثل فلان یه نمونه بارز از انعطاف‌پذیری بود. چرا که چپگراهای شیلی اومدن خیلی از تعهداتشون رو نسبت به ایدئولوژیشون کنار گذاشتن. چپگراهای قبل از پینوشه، یه کسایی مثل آلنده، اصلا تمایلی به سازش نداشتن، چه با دنیا چه با مخالفان داخلیشون. اصرار داشتن مدل اقتصادی خودشون رو هرچند که مفید نیست برای مردم ادامه بدن، ولی بعد از پینوشه به واقع‌بینی رسیدن، با دنیا تونستن سازش کنن، با مخالفان داخلی خودشون تونستن سازش کنن. مدل اقتصادی پینوشه رو تا حد زیادی ادامه دادن برای کشور. به این حقیقت تلخ بالاخره رسیدن، به این حقیقت که آلنده هیچ وقت بهش نرسید، اینکه تحقق یه دولت مارکسیستی با روش‌های مردم سالارانه اشتباه بود. یکی دیگه از اون 12 عامل رو هم بگم، عاملی که برای شیلی مؤثر بوده ولی برعکسش تو اپیزود قبلی برای فلان کاملا به ضررش بود. رهایی از قید و بندها، رهایی از قید و بندهای جغرافیایی. موقعیت جغرافیایی شیلی با فلان خب خیلی فرق میکنه. بحران فلان که تو اپیزود قبلی گفتمش، دقیقاً به خاطر موقعیت جغرافیایی بعدش به وجود اومد. ولی شیلی دور تا دورش یا اقیانوس یا رشته کوههای بلند. کشورهای همسایش پرو و بولیوی اینا اونقدری قوی نیستن که بخوان مرزهای شیلی رو تهدید کنن. دقیقاً برعکس فلان که یه مرز طولانی با شوروی داشت. بحران شیلی ولی یه بحران داخلی بود. بحرانی که به خاطر چند قطبی شدن سیاسی تو کشور به وجود اومد. موقعیت خوب جغرافیایی شیلی اونا رو سالها از تجاوز همسایگانشون در امان داشته. برای همین اونا فرصت کافی رو داشتن که رو بحران داخلشون تمرکز کنن. به حال اگه که مطالب این اپیزود براتون جالب بود، من این کتابو بهتون پیشنهاد میدم. کتاب آشوب نوشته جرد دایمه. اینجا هم تو پایان اپیزود میخوام در مورد اون خبر خوشی که اولش بهتون گفتم صحبت کنم. این اپیزود در حمایت از یه کمپینی تولید شده به نام کمپین شنوا. چند تا از پادکسترهای خوب اومدن یه کار بزرگی انجام دادن. هر کدوم تو هیته خودشون اومدن یه اپیزود با موضوع نابینایان تولید کردن. از 15 تا 25 دی ماه این اپیزودا منتشر میشن، همزمان با روز جهانی خط بریل. فرصت خوبیه که قشر نابینای فارسی زبان با پادکست آشنا بشن. پادکست فارسی میتونه مهمترین ابزار سرگرمی و یادگیری باشه براشون. حتما اگه فرد نابینایی سراغ دارید تو اطرافیانتون، این کمپین رو بهش معرفی کنید. لینکش رو در توضیحات قرار میدم که همه اپیزودها رو یه جا داشته باشید. فکر کنم پادکست معجون تنها پادکستی بود که تو این کمپین موضوعش هیچ ربطی به نابینایان نداشت، ولی با این حال خوشحالیم که افتخار حمایت از این کمپین رو داریم. بقیه اپیزودها با موضوع نابینایان ساخته شده، حتما یه سری بهش بزنید. حمایت مالی دلخواه از پادکست مجنون فراموشتون نشه. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم براتون. شاد باشید و پیروز.